متطرد بالكبرياء
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که این توفیق رو داریم که باز هم در خدمت شما عزیزان باشیم و امیدوارم در این فرصتی که در خدمت شما بزرگواران هستیم بتونیم برنامه خوب و مفید و مرضی رضای خداوند متعال و مورد توجهات حضرت بقیت الله العظم امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف تقدیم حضورتون بکنیم. دل نازنین حضرت امروز هم بسیار بسیار در تپش بود. آیا انتظاری به سر خواهد رسید؟ و آیا ظهور حضرت خواهد رسید؟ اما باز هم نشد. دست به دعا برداریم و برای سلامتی وجود مقدس امام زمان علیه السلام دعا کنیم که خداوند هرچه بیشتر به ایشون سلامتی عنایت کنه و قلب ایشون رو بیشتر و بیشتر از صبر مالامال. بسم الله الرحمن الرحیم. الله
کل ولی حجت ابن الحسن صلوات علیه و علی في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا عينا حتى تمتعه فيها تبیلا.
تو که یک گوشه چشمت غم عالم ببرد، حیف باشد که تو باشی و مرا غم ببرد. انشاءالله باشیم و دولت کریمه حضرت رو درک کنیم و قبل از اون خودمون رو آماده کنیم و زمین ساز ظهور حضرت باشیم انشاءالله. اما امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و مسلم نجای محمدی شاهرودی هستیم. روز سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، تشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و آرزوی سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون. خداوند متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشیم. انشالله که مورد رضای خداست بر زبان ما جاری بشه. انشالله که این برنامه به ما و شما کمک کنه که یک قدم در مسیر تعلم و تعلیم اسلامی برداریم و انشالله که بر معرفت و بصیرتمون افزوده بشه که هر چه هست معرفت مبدأ، معرفت معاد، معرفت راهنما، معرفت رهرو. اگه معرفت حاصل شد دیگه بقیه راه درسته. انسان با چشم باز حرکت میکنه، مقصد میرسه. اما وای به روزی که انسان در تاریکی حرکت کنه و نفهمه کجا داره میره، طبعا به جایی نخواهد رسید. در بین معرفت ها، معرفت دینی عالی ترین و برجسته ترین معرفت هاست و بهترین معرفت هاست که انسان دینشو بشناسه، خدا ازش چی خواسته، خداشو بشناسه، مقصدشو بشناسه، تکلیفش رو بشناسه، خودش اینجا و اینها رو بشناسه. این از بهترین نوع معرفت هاست که انشاءالله با سوالهای شما دوستان عزیز ما گامی در این جهت امشب برداریم.
انشاءالله. سپاسگزارم جای محمدی. دوستان عزیز، راه های ارتباطی زیر نویس شده، از این طریق ها میتونید با برنامه خودتون در ارتباط باشید و دوستانی که از طریق تلفن با ما در ارتباط قرار بگیرن راحت‌تر وارد استودیو خواهند شد. خب سوال کردن که نه شماره داریم نه اسم، نمیدونیم از کجام هست. برای بنده مشکلی پیش اومده که مدت زیادی درگیرش هستم و بابت همین مشکل افسردگی شدید هم پیدا کردم. خواهشم این هست که راهی برام مشخص کنید یا دعایی که بتونم از این موضوع خلاص بشم.
باید تلقین نکنن که دچار افسردگی شدن. خود این تلقین بخش قابل توجهی از کار مال همین تلقینه. واسه اگه واقعا تم افسردگی باشه، یک بیماری خیلی حاد و شدیدی که حتما باید به روانپزشک مراجعه بکنه که دارو مصرف بکنه. اگه واقعا راست میگه افسردگی باشه، من فکر نمی کنم افسردگی معنای روانشناسانش باشه. مثلا دلتنگ، ناراحت، غمگینه، میگه من افسردگی گرفتم که خیلی بعیده. باید بگه من قصه دارم، مثلا افسرده هستم. مطلب بعد این که عرض کردم اگه اون شکل حادی که شما تو سوال مطرح کردید باشه، حتما باید به پزشک مراجعه کنید و بدون مصرف دارو مشکل حل نخواهد شد. مطلب سوم این که بهترین راه برای اینکه انسان آرام بشه و از این دلهوره ها و استراب ها و از این چیزها بیرون بیاد، ذکر خداست که علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. در بین ذکر هم بهترین ذکری که درمان این مشکلات این گونه ای هست، ذکر شریف لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم هست و ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. این ذکرها در واقع مشکل رو حل خواهند کرد. در بین دعاها هم ما یکی دعای مشلول رو پیشنهاد میکنیم که برای بیماری و برای مسائل از این گونه از این دست خوبه. یکی هم دعای یستشیر، که دعای یستشیر هم بسیار عالی است. تو دعا رو انشاءالله حالا یکشون رو بخونید، انشاءالله مشکل حل خواهد شد.
انشاءالله. سپاسگزارم جای محمدی. از براز جان استان بوشهر تماس داریم. آقا رضا سلام علیکم. سلام علیکم.
الو سلام علیکم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما دو بزرگوار عزیز و دوست داشتنی.
بزرگوارید.
عیش میکنم. یه دو تا سوال داشتم خدمتتون اگه اجازه فرمودید.
بفرمایید. بله.
سوال اولم اینه که با عنایت به این که طبق احادیث و روایات ما هشتمین نسل انسان بر روی زمین هستیم و محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم که 14 نور مقدس از نسل آدم و ابوالبشر می باشند، این 14 نور مقدس نیست بهترین و بالاترین و کاملترین خلقت خداوندی می باشند و ما عقیده داریم که بعد از نسل آدم و ابوالبشر نیز مخلوقاتی بر روی زمین یا هر سیاره یا ستاره دیگری خلق خواهند شد. آیا برای نسل‌های قبلی ما و نسل‌های بعد از ما نیز باز هم این 14 نور مقدس بهترین مخلوق خداوند خواهند بود یا ممکن است خداوند برای نسل‌های بعد از نسل آدم و ابوالبشر بهتر از این 14 نور مقدس را خلق کنند؟ آیا این 14 نور مقدس برای تمامی دوران‌های خلقت خداوندی بهترین، کاملترین و بالاترین مخلوق خداوند خواهند بود؟ عذرخواهی می‌کنم. اگر بخواهیم گناهکارترین، مشرکترین، بدترین، فاسدترین و شقیترین و معذبترین بنده خدا در جهنم را نام ببریم، آیا باید ابلیس را نام ببریم؟ به نظر شما در این صورت احمقترین بنده خدا نیز خود ابلیس خواهد بود که باید بار گناهان بسیار و عذاب در جهنم را به دوش بکشد؟ دست شما در می کنم.
خیلی ممنونم از تماستون آقا رضای بزرگوار. وقتتون بخیر. خدا نگهدارتون. بسیار خوب. یه تلفن دیگه هم داریم جای محمدی از قم. آقای محمدزاده سلام علیکم.
آقای متوسل بندم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همچنین حضرت استاد محمدی. ایام شهادت خانم فاطمه زهرا را هم تسلیت عرض می‌کنم. سوال کوچیک داشتم به هم مربوطه.
صداتون خیلی ضعیفه آقای محمدزاده، حال نمیدونم صدای شما ضعیفه یا دوستان اینجا صدا رو کم تقویت کنن. بفرمایید آقای محمدزاده، بلندتر صحبت کنید.
بهتر شد؟
یکم بهتر شد. بله،
میخواستم ببینم آیا عبادت کردن به جهت ترس از رفتن به جهنم یا به نیت پاداش بهشت اصلا درست هست؟ یا و سوال دوم هم اینه که آیا باید از خدا ترسید؟ خدا ترس داره یا نه؟ اینم اگر حضرت استاد بفرمایند ممنون میشن. ممنون از برنامه خوبتون.
خیلی ممنونم از تماستون. وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون. خب 14 معصوم سلام الله علیه اجمعین برای نسل‌های قبل یا بعد خواهند بود؟
این که خواهند بود خیر، چون نسل از آدم هستند و قبل از هشت آدم خب نبودند، وجودیش باید مردم را راهنمایی کنن. اما اینکه ظاهر سوالشون این نبود، سوالشون بود چی؟ آیا اینها اشرف مخلوقات هستن نسبت به قبل از تولدشون و نسبت به مخلوقات دیگه که خدا خلق خواهد کرد؟ پاسخ این مثبته، چون ما دلایلی داریم که اصولا کل نظام آفرینش طفل وجود این چهارده معصوم هست، لولاک لما خلقت الافلاک، و از کنم که از این دست روایات زیاد داریم و اینها در واقع همون عقل اولن بر حسب نظر مشا، همون صادر نخستینن بر حسب اون نظر اشراق. هر عنوانی که شما بخواید بذارید پیامبر و اهل بیتش میشن اشرف مخلوقات خدا، یعنی در واقع عالم طفیل اونهاست. بی معنا اونها قبل از هر مخلوقی بودن، بعد از هر مخلوقی هم خواهند بود، مگر ذات باری تعالی که خب اون دیگه مخلوق نیست. اما در بین مخلوقات اینها اولند و آخر، هم اول از همه مخلوقاتن، مقدم بر همه مخلوقاتن، همین که آخر از همه مخلوقات هستن. به این معنا پس پاسخ سوال شما کاملا مثبته، به اون معنایی که جای متوسل پرسیدن که اینها حجت انسانهای قبل از ما هم بودن، پاسخش منفی است.
چون بعد از ما؟
بعد از ما هم خیر.
بسیار.
اما به این معنی که من تصور میکنم تو سوال بود، پاسخش هم اونه که بعد اینا اشرفن.
خیلی ممنونم. بدترین شخص در جهنم ابلیس هست؟
علی ظاهر اینجوریست، علی ظاهر اینه که همطور که شون هم اشاره کردن، هر گناهی در عالم رخ میده به نوعی ابلیس در اون گناه دخالت داره، یعنی به حساب ابلیس هم اون گناه نوشته میشه، چون او در واقع منشأ همه این وسوسه ها و اوس رئیس همه شیاطین هست و فرمان روای همه شیاطین هست. بقیه شیاطین سربازان او هستند،
حتی شیاطین انس.
بنابراین هر گناهی که رخ میده به نوعی ابلیس درش دخالت داره. به این اعتبار بله، ایشون باید خبیث‌ترین باشه. اما اینکه سوال کردن که احمق‌ترین هم هست، بله احمق‌ترین هم هست، چون هر گناهی حماقته، هر گناهی از جهل سرچشمه میگیره، که ما معتقدیم معصومین اصلا فکر گناه هم نمی کنن به خاطر همون علم خاصشونه، چون باطن گناه رو می بینن، حقیقت گناه رو می بینن، چون معرفت دارن نسبت به قبح گناه، فکر گناه رو هم نمی کنن. کسانی که گناه می کنن قطعا اینها احمقن و جاهلند و نادان. و ابلیس هم همینطوره. ابلیس با اون جایگاهی که برای خودش درست کرده بود، عبادت های طولانی کرده بود، خب دیگه بالاتر از اون نمی شد که در صف فرشته ها قرار گرفته بود. اما به خاطر جهلش، البته اون که حالا اینها داشت بشن دوستان که ما یه بخش اون رذایل اخلاقی و قلبی داریم اون جای خودش که تکبر کرد درسته، اما استدلالش جاهلانه. آنچه که او رو وادار کرد در مقابل خدا بایسته غرور و تکبرش بود، انانیتش بود، گفت انا خیرم من از او بالاترم. اما استدلالش واقعا احمقانه بود، گفت انا خیرون من. این استدلال یه بچه دبستانی هم یه دقت مختصری داشته باشه میفهمه که این استدلال خاف درستی نیست، چون اولا خدا نگفته بود که آدم رو به خاطر گلش سجده کنید، که تو میگی خاک او از خاک من از آتشم و آتش از خاک بالاتره. گفت و ازا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. وقتی من آدم آراستم از روح خودم درش دمیدم بهش سجده کن. اون روح الهیست که انسان رو مسجود فرشتگان کرده، نه خاک انسان. ثانیاً کی گفته که خاک از آتش پایین تره یا برعکس؟ هر دو ماده هستن، جنسشون یکیست، در عرض همان. نه آتش بالاتره نه خاک. اینم اشتباه دومش. و سوم این که ارزش ها رو خدا ارزش گذاری میکنه. او هست که میگه چی خوبه چی بده، کی بالاترش کی پایینتره. حتی ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اونجا ارزش مشخص میشه. حالا خدا میگه این کارو بکنید، شما میگید نه. و نکته آخر این که خب اگر عقل داشت به رب العالمین ایراد نمی گرفت، به ربوبیت خداوند اشکال نمی کرد. اگر معرفت داشت و اگر در توحید مراتب توحید به اینجا رسیده بود که ربوبیت خدا رو فهمیده بود، به ربوبیت خدا اشکال نمی کرد. حالا ما 4 تا اشکال به شیطان گرفتیم، اگر مرد بیاد دفاع کنه از خودش.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم جای محمدی. یه تلفن از خرم آباد داریم، اگر اجازه بفرمایید تلفن رو بگیریم بعد سوالات آقای محمدزاده رو بهش بپردازیم. آقای آقا رجب از خرم آباد، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. خسته نباشید.
متشکرم، سلامت باشید. بفرمایید.
با توجه به این که صداتون خیلی ضعیفه،
صدای بنده رو الان دارید؟
آره دارم، ولی ضعیفه یا مقداری.
دوستان صدای بنده رو کم تقویت کنن آقای.
من تلویزیونم بسته، هم دارم با تلفن.
هم از تلفن ضعیف.
از اون بزرگ شما.
بله، فکر میکنم بهتر شده باشه صدا.
آره.
بفرم.
بفرم. خب ضمن سلام عرض ادب خدمت مجری محترم و حاج‌آقا شارودی عزیز.
علیکم السلام.
عرض موضوع شما میگه وابستگی از روی ترس هست، اما دل بستگی از روی عشق هست. حالا من نمیخوام تایید دادو بکنم، حاج‌آقا شارودی با جناب عالی نه از برو صدا میاد؟
بله ما صدای شما رو داریم.
عاشقانه از دل خصوصو دارم نه از روی ترس.
بزرگوار ما هم ارادت داریم.
دارم این دو تا سوال، ممکنه حالا یه جواب دار. جانم
عرض کردم ما هم ارادت داریم خدمتتون.
قربان شما برم.
بفرمایید.
دو تا سوال ممکنه یه جواب داشته باشن.
بله.
تمام مراجع و علما برام قابل احترامن، ولی جناب شارودین صادقانه خیلی دوست دارم. عرضم به حضور شما این دو تا سوال ممکنه یه جواب داشته باشن. اینه که تیول جریان فاضله تیول عرض یعنی چی؟ چه کسایی میتونن این صفت فاضله رو داشته باشن؟ یک. دوم هم میگن بفر به عنوان مثال فلان مراجع یا فلان مرجع زمانی که از مسجد میخواد بیا بیرون کفشاش جفت میشن جلو پاش. آیا این صفات فاضله چه کسایی دارن؟ اشاره هم اگر بکنیم ممنون، اگر نکردیم مشکلی نیست. این صفات فاضله را چه کسایی میتونن داشته باشن؟ ممنون، سپاس بذارم.
خیلی ممنونم از تماستون آقا رجب بزرگوار از خرم آباد، خدا نگهدارتون باشه انشاءالله. تلفن داریم؟ خیلی خوب. آقای انبری زاده از شیراز، سلام علیکم. وایسه.
با عرض سلام و شب بخیر خدمت جناب آقای متوسل و جناب آقای محمدی.
بفرمایید.
یه سوالی دارم از قرآن سوره انعام آیه 125. فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام ومن یرد ان یضله یجعل صدره ضیقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. حالا من دیگه ترجمهش چیزی نمیگم. از جناب آقای محمدی تقاضا دارم که چطور وقتی که خدا بخواد یکی را به راه راست هدایت میکنه یا مسائل دیگه ای هست؟ اگه کمی در این مورد توضیح داده بشه بسیار سپاسگزارم. انبریزاده حسن از شیراز.
خیلی ممنونم آقای انبریزاده عزیز از شیراز. از این فایل های صوتی بود که زحمت کشیده بودن و ارسال کرده بودن. خب خیلی شد سوال الان بپردازیم یا تلفن رو بگیریم جای محمدی؟
صوتی میشد عقب تر بندازم.
آره یه تلفن دیگه هم اجازه بفرمایید. آقا مسعود از فسا سلام علیکم.
سلام علیکم جناب متوسل.
بفرمایید.
من دیدم مشتریتون خیلی زیاده، سه تا سوال داشتم ولی یه سوال بیشتر نمیپرسم.
بزرگواری میفرمایید.
سلام دیاد بر حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد شاهرودی.
علیکم السلام.
انشاءالله که خستگی نداشته باشید. عرض کنم به خدمت شما این یک سوال رو بیان از کلام امام سجاد علیه السلام. دوست دارم آقا بفرمان که این جمله الهی حبلی کمال الانقطاع الک، که حالا نمیدم در اون حساب مناجات شعبانیه است یا مکار اخلاق، اینو توضیح بدن. حالا دو تا سوال دیگه هم رو می‌ذاریم برای برنامه دیگه. خدا یار و نگهدارتون. خدا حافظ.
خیلی ممنونم آقا مسعود از فضها. تشکر میکنم از اینکه سوالشون رو هم یک سوم کردن و اجازه دادن که پاسخ بدیم و سوالات دیگه برسیم. خب بریم سراغ آقای محمدزاده از قم. اول اینکه عبادت تجار درست هست یا نه، اینکه برای جهنم یا بهشت؟
بله، اینکه انسان از ترس جهنم خدا رو عبادت کنه یا به طمع بهشت خدا رو عبادت کنه، اینها عبادتشون باطل نیست و بهشت هم میبرن، بهشت میره جهنم هم نمیره. اما بگیم که کمال عبودیت همینه، خب نه. اگه انسان بتونه مراحل کمال طی بکنه به جایی برسه که بگه که عرض کنم که خدایا اگر بهشتم نمیداشتی تو رو عبادت میکردم. ما عبد تو که خوفم من نارش ولا تمام فی جنتش بل وجد تو که اهلن فعبد تو، خدایا از ترس جهنم تو رو عبادت نمی کنم، به طمع بهشتم عبادت نمی کنم، چون تو شایسته عبادتی من تو رو عبادت می کنم. تو چون الهی، اله به همین معنای معلوه، به معنای یا امام حسین علیه السلام فرمایید که عبادت کنندگان سه دسته هستن، عده خدا را به طمع بهشت عبادت میکنن، عبادت عبادت تجار، یه دست ترس جهنم عبادت میکنن، عبادت بردگان هست، یه عده خدا را چون دوستش دارن عبادت میکنن، این عبادت آزادگانه، احراره. ولی اگه انسان، من عیب نداره که توضیح بدم اینا داشت باشید، نیت رو میشه براش مراتبی در نظر گرفت. یه وقتی انسان عبادت میکنه نه برای خدا، مثلا بتو عبادت میکنه، خب این عبادت باطله. یه وقتی عبادت میکنه هم برای خدا هم برای یک غیر خدا، حالا هر چی باشه، این عبادت هم باطله و خدا خیرش خودش میگه انا خیر الشریکین، من بهترین شریکم و سهم خودش میبخشه به من. یه وقت نه، عبادت برای خداست، منتها میگه خدایا اگه بهشت نداشتی من عبادت نمیکردم، اما چون بهشت داره عبادت میکنم. این عبادت باطل نیست، برای خداست و اجر هم داره و اجر هم بهشت. یا میگه خدایا اگه نبود جهنم یه خلق نکرده بودیم اصلا عبادت نمیکردم، اما از ترس جهنم چیکار میکنم؟
عبادت.
این اب نداره، عبادت باطل نیست، مثل دو تا مرتبه قبلی نیست که باطل باشه. ولی خب یه وقتی میگه نه، چون خدا دستور داده و من میدونم که خدا حکیم، دستوراتش همش حکیمانه هست، من برای انجام فرمان خداوند عالم دارم عبادت میکنم. به نظر بنده این برای ماها این بهترین نیته. قبلی ها صبح خیلی سطحش پایینه، بعدی هارم بنده نمیتونم ادعا بکنم بیام خدا اگر تو نماز خونه رو میبردی جهنم و بی نمازه میبودی بهش، بازم من نماز بخوندم. اگه این ادعای بخونم خودم میدونم که این ادعا درست نیست. بگم من به جایی رسیدم که اگر من میگفتن هر کس نماز بخونه میبریمش جهنم و هر کس نماز نخونه جاش تو بهشته. من گفتم که من عبادت خدا رو ترجیح میدم بر بهشت و عیب نداره، حاضرم جهنم رو تحمل کنم، ولی من اجازه بدن که با خدا صحبت ما بی مقام نرسیم. اما اون اینکه گفتم که وسطشه، اینکه انسان خدا رو عبادت کنه برای چی؟ برای اینکه خدا حکیمه، وقتی دستور داده حتما تو این دستور حکمتی هست. پس من نماز میخونم برای انجام فرمان خداوند عالم، این امکان پذیره برای همه ماها و حد وسطم هست. از این بالاترین نشه بیام که خدا من دوستت دارم، چون دوستت دارم با صحبت میکنم، چون تو محبوب من هستی کاری میکنم که اظهار محبت دارم میکنم با اطاعت از تو، خب این خیلی بالاتر از اون مراتب قبلی هست. از میخواد بالاتر بره بگه نه، چون خدا شایسته عبادت، اینا میشه جا به جا کرد این دوتا رو، چون خدا رو شایسته عبادت میبینم عبادت میکنم، چه بهشت و جهنم وجود داشته باشه چه وجود نداشته باشه، چین به این عبادت من ثواب داده بشه چه داده نشه، من خدا رو عبادت میکنم. چرا؟ چون خدا رو شایسته عبادت میبینم. اون مراتب خب بالاتره، اما رسیدن به اون مراتب اون علی نبی صلی الله علیه که چین ادعای میکنه که ما عبدت که خوف هم نارک ولا تمام فی جنه، اون او هست. عرض کردم بنده چین ادعایی رو نمیتونم داشته باشم. حالا اینکه چیکار کنه انسان، باید خیلی زحمت بکشه که
اونجا برسه،
اونجاها برسه. بله
بسیار خیلی ممنونم. سال دومشون این بود که آیا باید از خدا ترسید؟
نه، در خیلی از اوقات داریم که لا یخاف الا ذنبه، انسان باید از گناهش بترسه. خدا ترس نداره، خوف از خدا معناش خوف از نافرمانی خداست. بله خشیت، رهبت، از خودم اینها رو داریم. اون خشیت غیر از خوف، البته خوف معنی عام می‌داره. یه وقتی که انسان با درک عظمت یک نفر یه حالت احترام و یه حالت خوفی به خودش میگیره که نکنه که من یک بیادبی کنم در مقابل این شخصیت بی نظیر.
مثلا هیبت او انسان رو بگیره،
عظمتش باعث میشه که انسان یه حالت میترسه از اینکه نکنه من بیادبی کنم، نکنه که اون آداب چیز رو مراد نکنم. این غیر از اینه که انسان از گرگ میترسه مثلا یا از پلنگ میترسه، این همون خشیته. خشیت از خدا خب بله، نما یخشی الله من عباده العلماء، علما هرچی انسان علمش بیشتر بشه خشیت از خدا خشیتش بیشتر میشه. ولی اولیاء خدا از خدا میترسن به این معنا، چون ما در فارسی فقط کلمه ترس داریم، ولی تو عربی
خیلی گسترده،
خیلی فراوان هست، عبارت های متعدد، شاید بیش از 10 واژه داریم که به همین معنای ترس باشه. مثلا رهبت و نمیدونم خشیت و
خود خوف،
خشوع، خوف، جبن، موارد خیلی زیاد. پس آیا باید از خدا ترسید؟ نه، روایت متعدد داریم که بالاترین درجه انسان اینه که نمی ترسد مگر از گناهش، امید ندارد مگر به ربش، اینا تو روایت فراوان هست. از گناه باید ترسید، از نافرمانی خدا باید ترسید، اما خشیت از خدا که به خاطر درک از خودم مقام خداست، به خاطر اون علم و معرفتی است که انسان پیدا میکنه، بله خشیت باید داشت، ولی خوف اون معنی که از کردم نه، باید از گناه ترسید.
بسیار خیلی ممنونم. آقای آقا رجب از خرم‌آباد دو تا سوال مطرح کردن، گفتن اونا شاید ممکنه جوابشم یکی بشه. یک بحث تیول از که چیست و چه کسانی دارن، دوم بحث این که حالا بعضی از بزرگان کفش جلو پاشون جفت میشد، اینها چه کسانی هستن و اینها چه مقام میدن.
بعد رجب تیول از معنی تیول از اینه که انسان به مقامی برسه که وقتی میخواد مسافرتی بکنه زمین زیر پاش جمع بشه. تی معنی پیچیدن هست، تی تومار یعنی تومار رو هم پیچیدن، زمین زیر پای انسان جمع میشه. بعد مثلا فرض کنید که وقتی قدم برمیداره به جای این که قدمش یک متر مثلا باشه فاصلش، میشه 10 کیلومتر. یک قدم که برمیداره زمین پیچیده شد دیگه، زمین جمع شد، به جای یک قدم چی میشه؟
10 کیلومتر
میشه. در نشه مثلا فرض کن از مشهد تا از تهران تا مشهد رو ممکنه مثلا در از یک ساعت یا یک روب مثلا سفر رو طی بکنه. بین بیان تیل ارز، یعنی پیچیده شدن زمین زیر پای انسان. این مقام مقام خارق العاده است. این با تحلیل های علمی و تجربی قابل بیان نیست. بخواییم ما تحلیل تجربی بکنیم
خواهیم کار نداره اصلا.
نه، چون خرق عادته. علم تجربی دوستان بیان عادتهای موجود در نظام آفرینشه. عادت این ماده اینه که وقتی مثلا تو آب فرو میره وزنش کاسته میشه، این عادت رو کشف میکنیم، این قانون نرش میدوست. اما بحث معجزه و کرامت و اینها خرق عادته، یعنی با عادتهای طبیعی اینها تناسب ندار. چه کسانی به این مقام میرسن؟ کسانی که تهذیب نفس کرده باشن، نفسشون رو با ریاضتهای نفسانی تأدیب کرده باشن. حالا این ریاضتها به دو صورت محقق میشه. یک وقت ریاضتها ریاضتهای شرعیست، در چارچوب شرع هم عمل میکنه، روزه میگیره قربتن الله، نه برای اینکه به تیول عرض برسه ها، که اینجوری باشه مشرکانه با خودش میشه شرک. برای خدا روزه میگیره، برای خدا نماز شب میخونه، برای خدا عبادات و از کار و اوراد فراوانی خواهد داشت. این با ریاضت دادن نفس به جایی میرسه که این قدرت ها رو پیدا میکنه. با این اشکالی هم نداره، قدرت شرعیست و منطقه اونا دیگه کنترل شده هست و معمولا بروز نمیدند. و چند تا نقطه دو، از راه ریاضت های نامشروع غیر شرعی مثل مرتاس های هندی، اونم با ریاضت نفس به اینجا رسیدن، با ورزش. ریاضت معنی ورزشه، نفس ورزشش دادن، بدن رو تحت فشار قرار دادن، نفس تقویت شده و کارهای خارق العاده انجام میدن که عادتا کارها انجام پذیر نیست. اینکه انسان مثلا فرض کنه به یک قطار در حال حرکت نگاه کنه، قطار رو متوقف بکنه. این قدرت، قدرت مادی و قدرت تجربی نیست. از راه مشروع هم عرض کردم، با عبادت های که در شهر وارد شده قربتن الله انسان کار رو انجام بده، بی مقام ها میرسه. یکیش تیل عرضه و از این مقام ها فراوان هست که انسان میتونه به مقام ها برسه.
بسیار. اون قسمت دومش که فرمودن کفش ها،
بله، اونم باز به خاطر عظمتی که اینا پیدا میکنن. حالا مخلوقات نامرئی بفرمایید، فرشتگان یا غیر فرشتگان، به احترام اینها کفششون رو برمیگردن جلوشون. این در واقع یک علت غیر مادیه که این کار انجام میده، چون میبینن که خب کفش ها برگشت، اما کی این کار رو کرده اونها رو نمیبینن. و اینم یه چیز خیلی عادی و چیزه. بله، بودن در گذشته، ما افرادی داریم که اینها مشهور، حالا ما که اون موقع نبودیم، ولی تو نقل ها داریم که اینها کفشاشون جلو پاشون جفت میشد.
بسیار عالی. ما دو تا دیگه سوال داریم، دوست دارم استراحت هم بکنید، خواهید بریم برگردیم.
سلام.
بله، سوال آقای انبریزاده و آقای آمسود از فسا محفوظ اینجا جای محمدی، استراحت کوتاهی بفرمایید، شما هم تصاویر رو ببینید، برمیگردیم در خدمتون خواهیم بود. السلام علیک یا فاطمه الزهرا.
سکوت برابر ظالم جایز نیست. تنها گذاشتن بنی هاشم جایز نیست. از لبخند تو مادر فهمیدم که آسون واسه تو سختی این مجاهده مولا ای تکیگاه عشق ای معنی مقاومت تو آتش نامردان می‌سوزی اما حق مولا رو می‌گیری نشون دادی علی تنها نمیمونه نشون دادی علی تنها نمیمونه هرگز از پا نیفتادی علی تنها نمیمونه هرگز از پا
خیلی ممنونم از این که همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید و امیدوارم که در این ایام هر جایی که در مجلس عزاداری شرکت می‌فرمایید همه رو دعا بفرمایید و در رأس همه دعاها ظهور امام زمان و سلامتی آقا انشاءالله. خب آقای انبریزاده از کجا بودن ایشون خاطرم نیست. چرا جامونو خوندم؟ آقا رجب خمرآباد طیب العرض بود. آیه انبریزاده از شیراز بود. آیه 125 سوره انعام و اینکه خواست خدا برای هدایت مخصوص چه کسانی است؟ چجوری؟
سوالشون این بود که خب این که میفرماید خدا هر کسی بخواد هدایت میکنه که بخواد گمراه میکنه خب پس دیگه بقیه چه کار هستن؟ پیامبران برای چی اومدن؟ عقل چه کاره؟ اختیار چی میشه؟ پاسخ اینه که از اینا تو قرآن بازم هست، یهدی من یشا یذل من یشا، تو قرآن باز هم داریم. خداوند هدایت خداوند تعالی مراتبی داره. مرتبه اولش که هدایت عامه باشه، شامل حال همه بندگانش بلکه همه مخلوقات شده. همه مخلوقات هدایت شدن. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. پروردگار پس موسی گفت به فرعون که پروردگار ما کسی است که همه چیز رو خلق کرده و همه رو هدایت کرده. این هدایت هدایت عامه هست. منتها موجوداتی مثل انسان و جن علاوه بر این هدایت تکوینی یک هدایت تشریعی هم دارن. دو قبضه هدایت شدن. توی مرحله هدایت اول چه تشریعن چه تکوینن استثنایی وجود نداره. تکوینن شمر هم هدایت شده، امام حسین هم هدایت شده، چون هر دو فطرت انسانی رو دارن. تشریعاً هم پیامبر که مبعوث شد هم ابو جهل رو هدایت کرد و دعوت کرد به اسلام، هم ابو ذر رو توی مرحله. در مرحله بعد انسان ها دو دسته میشن، یکی میشه ابو ذر هدایت رو میپذیره، یکی میشه ابو جهل و جهالت به خرج میده، لجاجت و عناد به خرج میده و در مقابل پیامبر خدا میایسته، نعمت خدا رو رد میکنه. خداوند نسبت به ابو ذر جایزه رو داره که اسمش هدایته، هدایت مرتبه دوم. میگه حالا که مرتبه اول رو قبول کردی، مرتبه دوم هم جایزشه. این میشه یهدی، یهدی ابو ذر به خاطر پذیرشش مرتبه اول رو. ابو جهل که نپذیرفته دیگه خدای مرتبه رو بهش نمیده، این هدایت مرتبه دوم بهش نمیده، میشه یوزل، چون زلالت هم عدم هدایت دیگه. به این عدم هدایت میگیم چی؟ زلالت. پس اینجوری نیست که خداوند بخواد کسی رو که شایسته هدایت هست بخواد هدایتش نکنه. اون مشیت چه اون آیه که شما خوندید که عرض کنم که خدا وقتی که من یاد ان یهدیه و یشر صدره للاسلام، این اراده خداوند متعال یا مشیت خداوند متعال تو آیات دیگه حکیمانه یه. بله که دستان آیرام آوردن فمن یرد الله ان یهدیه و یشر صدره للاسلام، این اراده خدا و اون مشیت خدا که در آیات دیگه هست من یشا، هر دوش حکیمانه یه، گسرعی نیست. چون ما تو فارسی وقتی دلم خواست یعنی گسرعیه، یعنی بی حکمته، اما در عربی اینجوری نیست، یعنی در قرآن اینجوری نیست، در خدا در برای خداوند متعال اینجوری نیست. اون خاص خداوند متعال عین حکمته، حکمت اختزا میکنه که ابوذر مرتبه دوم هدایت رو داشته باشه، ابوجهل چی؟ نداشته باشه. این میشه یذلو. اون شرح صدری هم که میده به همین معناست، میگه حالا که تو این مرتبه کوچیک رو پذیرفتی، ما به تو شرح صد میدیم تا مرتبه بالاتر هم چیه؟ ظرفیت شو داشته باشید. در واقع این یهدی و یوزل از اسم، از اون صفت رحیمیت خدا سرچشمه میگیره. بر حسب صفت رحمانیت همه رو هدایت کرده، بر حسب صفت رحیمیت ابوذر رو هدایت میکنه ولی ابوجهل رو هدایت نمیکنه.
بسیار خیلی ممنونم. و آقا مسعود از فسا، الهی حبل کمال الانقطاع لک مناجات شب.
بله این در مناجات شبانی هست، از امام سجاد هم نیست، از امیرالمومنینه، چون در واقع داره که همه خود حضرت و همه فرزندانش میخواندن این مناجات رو. این جالبه که ما کم داریم دعایی که بگیم که امیرالمومنین و فرزندانش همه این دعا رو میخوندن، این مناجات شبانی رو همه میخوندن. حبلی کمال الانقطاع الیک، معناش اینه که خدایا اینو به من ببخش، من از همه چیز جدا بشم فقط به تو توجه بکنم، یعنی جز تو هیچ چیز نبینم، هیچ چیز نخواهم، فقط من باشم و تو. کمال انقطاع اینه که انسان از همه چی بریده بشه. انقطاع اینه قطع کردن دیگه. حبلی کمال الانقطاع الیک، از همه چیز جدا بشم فقط به سوی تو توجه بکنم. و این در واقع اون اوج عرفانیست که یک بنده میتونه بهش برسه، که به صحرا بنگرد صحرا خدا بیند، به دریا بنگرد دریا خدا بیند، و هر جا که نگاه کنه خدا. اونجا خدا. این اگه انسان به اینجا برسه، در واقع این هم مقام فنای فلاس، که وقتی انسان فانی فلا شد باقی بالله خواهد شد. این همونه که میفهمه کل شیئن هالک الا وجهه، هر چیزی در ذات خودش، در وجود خودش منهای خدا حالکه، در این حال که هست نیست. حالک یعنی الان که هست نیست، حالک مگر اینکه وجه الهی داشته باشه. اگر انسان توجهش به خدا بود و از همه چیز برید و وجه الله، اون صورت وجه اللهی یا چهره یا اون حالت وجه اللهی پیدا کرد، اون وقت باقی میشه و اون وقت از همه چیز جدا شده، به خدا توجه کرده، قطره ایست که با اقیانوس پیوسته دیگه شده اقیانوس و دیگه قطره نیست. چه این آیه که من خوندم کل شیء هالک الا وجهه، چون اونجا که کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، همه چیز فانی هستند در ذات خودشون، در این حال که هستن نیستن مگر اینکه وجه الهی داشته باشن.
بسیار عالی، سپاسگزارم آقای محمدی. دو تا تلفن داریم، از بندر عباس داریم، از همدان.
بله
خب سرکار خانم زارعی از بندر عباس، سلام علیکم. بفرمایید.
سلام دارم خدمت شما و حاج آقای عزیز، همچنین تمامی عوامل مشخصی ولایت.
علیکم السلام.
که دشمنان حاج آقا و دیگر روحانیون ایشون خداوند یه قابل هدایت هم که هدایت چون کنه، اگر هم دوستان که از شفیق زور بعدشون داره که اینجور تو شبکه مجازی از جد نکنن. دو تا سوال دارم خدمت حاج آقا. یکی راجع به حضرت رقیه دختر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، که تو کتاب اجلا درشقه خوندم تو کتاب معادشون، که عثمان بدن این بچه را زیر تاجیانه کبود کرده بود. میخوام ببینم چرا، آیا این واقعیت داره چیزیه و به چه دلیل بوده، و همچنین حضرت رقیه چند سالش بوده؟ چون جه تیم کتاب نشه که این بچه هم فشار قبل داشتن که حضرت گریه کردن و به خدا گفتن خدا یا فشار قبل این بچه را به من ببخش. دومین سوالم راجع به حضرت فاطمه سلام الله علیها هستش، که میگن موقعی که اصلا خود به صدک رو بخونن سازشون بلند بود و زمین کشیده میشه و از این حرفا. میخوام اینم از چی نظر اینا میگن، چرا از چیه، چرا چه خب میگم ان نجا فاطمه ایمان رسول اکرم گفتن و خب این دیگه پایه اساس همه ائمه بوده. این از چه نظره که میگم چادر شیعه میخوام یا این باید چادر خوب بلند بشه یا اینکه واقعا خاک کشیده میشه یعنی بلندترش قدش میره. ممنونم متشکرم از برنامه‌تون. استواش دوره دارم خدا نگهدارتون.
خیلی ممنونم سرکار خانم زاهری از شما. از همدان هم تلفن داریم. علی آقا سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت شما موجی محترم و کارشناس محترم و جواب محمدی. اللهم الان اول الظالم الظلم و حق محمد و آل محمد. در دعای دوم اللهم اجل ولی کل فرج. من سه تا سوال داشتم. یکی از کارشناس محترم، دو تا از کارشناس محترم، یکی از موجی محترم. موجی محترم این که حرم حضرت معصومه باز هست یا خیر؟ که ما از شهرستان بخوایم بیایم میتونیم مراجعه کنیم یا نه. دو تا سوال هم داشتیم از حاج آقای بزرگوار. اول اینکه منشأ و مبدأ هر چیزی خداوند متعال هستش. من میخواستم بدونم که پلیدی هایی که کلن در جهان هستش منشأ و مبدأش اگر خالقش ابلیس باشه، ابلیس از کجا آورده؟ در صورتی که قرآن می‌فرماید خدا پاک و منزه از هر پلیدی هستش، میخوام بدونم که خود ابلیس این پلیدی ها رو از کجا گرفته، اگر حتی اگر خالقش خودش باشه. سوال دومم این هستش که میدونم به برنامه شما مربوط نیست، اما من برنامه قبلی تماس گرفتم نتونستم صحبت کنم، ذهنم رو مشغول کرده. دختر حضرت امیر ام کلثوم دختر خودش بوده، یعنی دختر حضرت زهرا بوده، یا اینکه نه ایشون رو بزرگ کرده؟ ممنون و متشکرم از زحمات شما. خدا نگهدارتون.
خیلی ممنونم از تماستون. وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون. خب سوالات سرکار خانم زاهری رو اول بپرسید از مجا. رقیه دختر رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه، آیا عثمان بدن ایشون رو کبود کرده بوده؟
من یه تشکر از همه دوستان داشته باشم، البته دل به دل راه داره، چون ما شما دوست داریم، دوستانم که از حال محبت میکنن، خب ما باید قدرشناسی بکنیم. حقیقتا اگر محبتی به بنده یا حاج آقای متوسل یا بقیه دوستان هست، علتش اینه که ما داریم کلمات اهل بیت علیهم السلام و داریم حقایق اسلام رو به شما میگیم. در واقع محبت شما به بنده و امثال بنده نیست، محبت شما به خداست و این محبت زیباست و این محبت در واقع همون محبتی است که باید باشه. و یا نه، خب اون برادری که مثلا فرض کنید از شیراز یا از بندرعباس، خرم آباد، از خب اوناش ما که اصلا هم بیرون ندیدیم نبا هم، به هر حال شما محبتتون و دوستیتون که بسیار هم ارزشمند هست، دوستی به خدا و به اسلام و به اهل بیت پیامبر و خود پیامبر صلوات الله و سلام علیه اجمعین هست. نسبت به پرسش از کنم که در این که حالا این دخترها دختر پیغمبر بودن یا دختر خواهر حضرت خدیجه بودن که خواهرش فوت کرده بود و اینها پیش حضرت خدیجه بزرگ شدن و به اسم دختر پیامبر معروف شدن، بحثه، این اختلاف نظر اینجا هست. ولی بله، در نقلها داریم که خلیفه سوم هم با رقیه و هم بعد از فوت رقیه با ام کلثوم که اونم مشهور به دختر پیامبر ازدواج کرده، و در نقل ها هم داریم که خانمشو کتک میزد. اینم فرهنگ جاهلی بود که حاکم بود اون زمان، مثلا برای زنها ارزش نداشتن و ارزش قائل نبودن و این یک فرهنگ بود، یه فرهنگ منحطی بود که اون زمان وجود داشت، که حالا بعضی ها هنوز اون فرهنگ تو وجودشون بود و این کارا رو میکردن. اینم که فرمودن که پیامبر از خدا تقاضا کرد که فشار قبر از رقیه برداشته بشه، اینم درسته. در روایت ما داریم که در حالی که زهرا سلام الله علیها کنار قبر خواهرش ایستاده بود گریه میکرد و اشکاش میریخت تو قبر، پیامبر اشکاشو پاک کرد و رفت تو قبر و دعا کرد و خدایا رقیه ضعیف است، تحمل فشار قبر رو نداره، فشار قبر ازش بردار، و عرض کرد و فرمود که خدا فشار قبر از رقیه برداشت.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. در ارتباط با از زهرا سلام الله علیها که تشریف بردن برای خواندن خطبه فدکیه، چادر به زمین کشیده میشد؟
بله، این تتعاضیول ها داره تو نقل. منتها دوستان چند نکته توجه داشته باشن. نکته این که خب حضرت زهرا سلام الله علیها اون اسمت کبرای الهی است، تنها چادر نبود، در واقع چند لایه حجاب بود. اول از قبل دستور داده بود تو مسجد پرده زده بودن که اون بخش رو از کل مسجد جدا کرده بود. ثانیا عده از خانم‌ها حضرت محاصره کرده بودن، عده از اقوا از همون از خودم که اطرافیان حضرت خدمتگزارش خانم‌های اینا حضرت محاصره کرده بودن، در محاصره این خانم‌ها وارد مسجد شد. و ثانیا بله اون جلباب انقدر بلند بود که به زمین می‌رسید، علاوه بر اون مقنعه‌ای حضرت داشت که تا زیر زانوش بود. واسم چند لایه حجاب با این وضع اومد وارد مسجد شد. اینم که به زمین میکشید نه اینکه حالا از روی تکبر اینها باشه، از روی اون حجب و حیا و پوشش که جای از بدن بیرون نباشه. بله
بسیار عالی، خیلی ممنونم. خب علی آقا از همدان، سوال اولش این بود که منشأ و مبدا پلیدی های ابلیس اگر حتی معتقد باشیم که خودش خالق هست از کجاست؟
دوستان توجه بشه این بس دقیقی است. من تازارم که علی آقا و همه دوستانی که این بس گوش میکنن بیشتر نداشته باشن. ما یه وجود داریم، یه ماهیت داریم، اونی که متعلق خلقت و آفرینش وجوده و وجود سراسر خیر است و نور. اگر شما شر میبینید، شر از ماهیت نشأت گرفته. خداوند ابلیس رو خلق کرده، ابلیس هم مثل بقیه موجودات وجودش خیره، جن نیست مثلا فرض کنید مثل بقیه جنها، و هزاران سال هم خدا رو عبادت کرده، به اون مقام رسید که فرشته ها فکر می‌کردن که از خودشون هست و مقامش از فرشته ها بعضی فرشته ها بالاتر رفته بود. این وجوده، اما سوء استفاده از اختیار و ماهیته. اون چی که تحت عنوان پلشتی و پلیدی و نقص و عیب و اینها شما اینا از ماهیت سرچش میگرفته، عدمیه نه وجودی. تا اونجا که وجود خیره، اونجا که وجود نیست که ماهیت شروع میشه که عدم دیگه، اون میشه شر. انسان اون نقاط مثبتی که داره اون جنبه وجوده، اون نقاط منفی که داره عدم وجوده که به ماهیتش مربوط میشه. و ماهیت خالق نداره، چون نیست که بخواد خالق داشته باشه. ماهیت حقیقت خارجی نداره، ماهیت حده، عدمه، ماهیت محدود میکنه. اون نقص و عیب و شر و پلیدی و پلشتی شما میبینید هیچ کدام جنبه وجودی نداره. وقتی جنبه وجودی نداره، خالق نداره. پس خالق بدی ها ابلیس نیست. چرا؟ چون بدی ها عدمی هن. با خود ابلیس هم وجودش بد نیست، شم وجودش بد نیست مثل بقیه انسان ها. آیا شم نمیتونست حور باشه؟ چرا؟ اتفاقا او بیشتر سزاوار بود که حور باشه، یعنی از سوابق و از لحاظ اون امکاناتی که داشت او شایستر بود که بخواد مقام حور رو داشته باشه، ولی او از اختیار سوء استفاده کرد. برمیگرد به ماهیتش، شد شم، حور از اختیارش حسن استفاده کرد و شد حور. بنابراین پلشتی ها یا پلیدی ها یا شروری که شما فرمودید که اینها جنبه اون ماهیتشون ماهیت عدمی است و وجود ندارن که ما بخوایم به ابلیس نسبت بدیم یا به غیر ابلیس. اینجا درختی نیست. من میگم درختو کی کاشته؟ میگید کدوم درخت؟ وقتی نیست که خالق نداره، نیست که دیگه عامل نداره. پس اون چه هست خالقش خداست، و اون چه که نیست خالق نداره. که ما بگیم که این نیست ها رو کی خلق کرده. من امیدوارم که این مطلب رو،
یعنی خداوند چون درش بدی راه نداره اصلا بدی خلق نمی‌شود.
نه حالا سوالش اینه که بدی‌هایی که الان وجود داره کی خلق کرده؟
خب همین دیگه.
به خدا نسبت نمیدیم، به کی نسبت؟
عدم دیگه.
بله وقتی گفتیم عدم دیگه نمی‌گیم به کی نسبت بدیم. نیست که بخوایم نسبت بدیم. اگر بود این سوالشون درست بود.
اصلا چیزی نیست که بخوایم.
بله وقتی نیست که به کی من همین مثال زدم. وقتی اینجا درخت نیست، ببین این درختو کی کاشته؟ میگن کدوم درخت؟ به کسی نسبت داده نمیشه. وقتی شر شد عدم، ماهیت شد ماهیت عدم، مثلا خود ماهیت عدمی است و حد نقصه، اونجا دیگه به خالق نسبت داده نمیشه، حالا خالقش خدا باشه غیر خدا باشه. بله
خیلی ممنون. جای محمدی، حضرت ام کلثوم دختر از زهرا بودن؟
بله در بعضی از نقل ها داریم که بته ام کلثوم کنیشه، اسمش حضرت زینب هم کنیش ام کلثوم بود، زینب کبرا هم کنیش ام کلثوم بود. این که آیا همین زینب بوده که کنی ام کلثوم داشت یا دختر دیگه هم داشته، ما معتقدیم داشته، دختر دیگه هم زهرا سلام الله علیها داشته، که این دختر ما معتقدیم در دوران کودکی از دنیا رفته، هم ماجرای از خودم که خواستگاری خلیفه دوم و بحث های از این قبیل که من توصیه میکنم این خواهر محترم، درست گفتم یه بار،
علی آقا از همدان
کتاب در ساحل حقیقت ما رو بخونن، اونجا ما این بحث رو آوردیم،
توضیحات مفصل داده،
آره شبهه مطرح شده و اینها، اصل تاریخش چی بوده، اختلافاتی که در تاریخ هست، حقیقت قضیه چی هست، اونجا آوردیم، این کتاب فکر کنم تو اینترنت باشه، میتونید دانلود بکنید و این بحث اونجا ببینید.
شما قبول نمی‌کنید بحث رو؟
در وجودش که چرا قبول نمی‌کنم،
ولی در این که اون حرفایی که داماد
بخشش قبول داریم، بخشش قبول نداریم.
خیلی ممنونم جای محمدی. سوالم پرسیده بودید حرم مطهر باز هست، اطراف ذریح رو اجازه ورود نمیدن، منتها بعضی از رواق‌ها هم باز هست، اگر مایل بودید تشریف بیارید و زیارت حضرت معصوم.
ولی تو نزدیکیش میتونید، تو نزدیکی ذریح هم میشه رفت و رواق هم باز و میشه با زیارت کرد و خیلی خوب شده الان دیگه.
بله بسیار خیلی ممنونم جای محمدی. خب دو تا تلفن دیگه داریم از کرمان و از تهران. آقای عبدالرؤوف از کرمان سلام علیکم.
سلام از ما.
بفرمایید.
عرضم حضور جناب عالی، یک ماه قبل طلبه تو همین کانال گفت که اهل سنت برادران ما هستن و ما تحت هیچ شرایطی بدی به آنها نمیگوییم، در صورتی که من خودم دیدم که امثال ایشان به تسنن تهمت میزنند و میگویند که اینها مسلمان نیستند و به صحابه پیامبر از جمله به طلحه و زبیر و عایشه تهمت میزنند و میگویند اینها از خوک و گراز هم کثیف‌ترند و جایگاه ایشان جهنم است، در صورتی که داخل کتاب کافی کلینی این موضوع نوشته شده و خمینی هم از کتاب مذکور گرفته و در کتاب اشیعه خود آورده است که هر کجا آنها را بدیدید یا آنها را در آب خفه کنید یا اینکه دیوار روی آنها خراب بکنید در صورتی که کسی شما را نبیند.
خب تا ایشون بیان دوباره مجدد روی خط، آقا داوود از تهران سلام علیکم.
الو سلام.
بفرمایید خواهش میکنم.
خسته نباشید.
متشکرم.
این سوالا می‌خواستم مطرح کنم.
بفرمایید ما در خدمتتون هستیم.
با سلام خدمت آقا متوسط و استاد گرامی آقا محمدی.
سلام علیکم.
می‌خواستم خدمتتون عرض کنم، دو تا سوال بود.
بله.
سوال اول اینه که میگن نماز و کسی نخونه کارش کارهای دیگه‌اش باید درست باشه. آیا این واقعیت داره؟ یعنی مثلا برفرض کارهای دیگه درست باشه، غیبت نکنه، تهمت نزنه، دروغ نگه، درست کار کنه، اینا خداوند از اون نمازشون رو مثلا میگذره واقعا، یا نمازم جای خود بازخواست اینا داره؟ سوال اول. الو
بله ما سوال صداتون رو داریم. بله.
سوال دوم خدمت اینه که اگه پدر و مادر پر یکی این بچه ها صحبت کسی دیگر رو بکنه، آیا قابل بخشش این غیبت میشه؟ یعنی یا خوبیشو بگه یا بدیشو بگه، جلو یکی این بچه ها صحبت یا غیبت صحبت خوبی یا بدی بچه دیگرشو بکنه. با تشکر از برنامه خوب شما خیلی ممنون. تشکر.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون. آقا داوود بزرگوار. خب آقای عبدالرؤوف از کرمان، نسبت به اون صحبتی که داشتن که برادر بودن اهل سنت و حالا نقل هایی که ایشون بیان کردن،
چند نکته را از میکنم. اول این که اصولا بحث این که ما بخوایم شیعه و سنی راه بندازیم و اینها را بخوایم در مقابل هم قرار بدیم و نمیدونم اختلاف انگیزی بکنیم، این چیزیست که شیاطین میخوان، مثلا شیطان بزرگ آمریکا و ازنابش. به این مثلا یه ذره عقل داشته باشه تو این میدانی که اونها طراحی کردن وارد نمیشه. ما میخوایم بیفتیم به جون هم که حالا مثلا شما فلان جا فلان چیزو گفتید، شما فلان جا فلان چیزو گفتید، این دقیقا همون چیزی میخواد که شیاطین، چیزیه که شیاطین میخوان که ما رو به جون هم بندازن، مخصوصا تو رسانه ها. یه رسانه وزین و شریف مثل این رسانه که منطقی ترین رسانه هاست و اصلا این یک نکته، ما نباید تو دام شیطان بیفتیم، نباید تو زمین آمریکا بازی بکنیم. مطلب دوم این که ما شیعیان اهل سنت رو مسلمان میدونیم، این اعتقاد همه فقهای ما، همه علمای ماست. الان تو ایران خب بخشای از ایران سنی هن دیگه، ازدواج بین اینها واقع میشه، قبرستانشون یکی هست، اینها اونا رو نجس نمیدونن. اگر شما رو مسلمان نمیدونن که خب نجس بودید، باید پریز میکردن و تمام احکامی که مترتب بر این مسئله هست. ما اهل سنت رو مسلمان میدونیم و همه مسلمان ها رو هم محترم میدونیم. مطلب بعد این که اگه بنا باشه از این حرفایی که این برادرمون اینجا فرمودن ما بخوایم بگیم، صدها برابرش رو از اون طرف داریم. اما شما در تاریخ بگردید ببینید یک مورد پیدا میکنید که شیعیان که قدرت داشتن گاهی و الان قدرت دارن، یک نفر رو به جرم سنی بودن کشته باشن. اما از اون طرف نگاه کنید در طول تاریخ، ببینید چه تعداد از پیروان اهل بیت رو فقط به جرم اینکه اینها اهل بیت رو دوست داشتن کشتن.
و الان
این که کاری نداره که، یه تحقیق بکنید دیگه. اگه من از قضاوت کنیم باید درست قضاوت بکنیم، قضاوت باید قضاوت صحیح باشه. ولی بخوام تهمت بزنیم، تهمت خیلی آسونه. اون که شما فرمودید تو کافیشون اون چیزی نیست، امام کتابی به نام شیعه نداره که امام در کتاب شیعه شنین نوشته. من این دروغا رو کی گفته به شما؟ شما رو در واقع سر شما کلا گذاشتن. امام کتابی به نام شیعه نداره. امامی که این همه طرفدار وحدت شیعه و سنی بود، این همه تلاش کرد، دفاعی که امام رحمت الله علیه از اهل سنت کرد، الان ما داریم میکنیم. هزینه ای که ما به خاطر سنی ها الان داریم میپردازیم که همه تو خود داخل مملکت بعضی اعتراض میکنن دیگه. مگر نه اینکه فلسطین سنی هستن؟ از خودشون بپرسید که کی از شما حمایت میکنه تو کل دنیا؟ همین کشور شیعه، همین نظام شیعی، همین مراجع ما، همین امام رحمت الله علیه و همین رهبر معظم انقلاب ما. یمن و جاهای دیگه نه، اون که شما گفتن دروغ گفتن، نه در کافی اون مطلب هست، نه امام کتابی به نام شیعه داره و نه امام اهل این حرفا بود که شما به یک هر جا گیرشون آوردید بکشید. خواهی که اینا میگفت چرا خودش این کار نکرد؟ اون که قدرت داشت، که قدرت داشت دیگه.
بله،
چقدر از کنم که امتیاز داد به اهل سنت و میده، الان هم امتیاز میدن به اهل سنت. مطلب بعد این که بخواد ما فحش و اهانت اینها رو قبول نداریم، خوکند و خنزیرند و نمیدونم چی، اینا ما قبول نداریم. این به هیچ کس، ما به کافر هم چنین نسبت ها رو حق نداریم بدیم. قرآن فرماید که کافر رو هم شما فحش ندید. لا یسبوا الذین کفروا، شما کفار رو هم سب نکنید تا چه برسه مسلمان رو. بنابراین اینو ما قبول نداریم. اگه یک طلبه گفته اشتباه کرده، اگر راست باشه که من احتمالی همینم دروغ باشه، اگرم گفته باشه چیه؟ اشتباه کرده، ما این اشتباه رو قبول نداریم. اما این که ما بخوایم اصحاب پیامبر همه رو با هم مساوی بدونیم، نه خیر، ما مساوی نمیدونیم. من میپرسم از این برادر عزیز و همه کسان، همه برادران و خواهران اهل سنت، که شما قبول دارید که بین امیرالمومنین علی بن ابی طالب و طلحه و زبیر و عایشه جنگی واقع شده و هزاران انسان هم کشته شدن، هزاران مسلمان کشته شدن تو این جنگ، یکی حقی که باطله؟ میشین که هر دوشون حق بودن، که اگه حق بودن که با هم درگیر نمیشدن که. من از این آقایون سوال میکنم که شما چیکار میکنید؟ میگین با هم مساوی بودن، هر دوشون بر حق بودن، یا میگین نه علیون مال حق شدن که خودتون تو منو معتبرتون فراوان دارید؟ خب ما همینو میگیم، این تو این جنگ طلحه و زبیر اشتباه کردن با حضرت جنگیدن، عایشه اشتباه کرده با امام زمان خودش جنگیده، با خلیفه پیغمبرش جنگیده. این که بگیم که نه همه کاراشون درسته، اجتهاد و اختر، نخی، اینو ما قبول نداریم. و هر کس هر کاری که انجام داد، من اجتهاد کردم، خطا کردم دیگه، سنگ به سنگ بند نمیشه. تو این درگیری، تو این دعوا، یکی درست بوده که نادرست بوده، اما حالا این که کسی بخواد به همسر پیامبر اهانت بکنه، نخیر. تو همین جنگ ببینید که امام ما امیرالمومنین چه کار کرد. با عزت و احترام عایشه رو در محاصره 20 یا 40 خانمی که لباس رز پوشیده بودن، لباس نظامی پوشیده بودن، قرار داد، با عزت و احترام آوردنش مدینه. خب تو جنگ علی قاعده اونا اسیر می‌شدن، باید اسارت می‌گرفتن، باید کیفر می‌داد جنگ بر علیهش، ولی این کار رو نکرد، احترام کرد و ما هم احترامشون واجب می‌دونیم و کسانی که اهانت می‌کنن، فحاشی می‌کنن، اونها رو ما قبول نداریم و تختای می‌کنیم کسی بخواد به همسر پیامبر یا حتی به صحابه پیامبر، مگر اون مواردی که عرض کردم ما کارشون رو قبول نداریم. بله، ما میگیم اللهم الان اول ظالمن ظلم حق محمد و آل محمد. آیا سنی پیدا میشه که بگه نه هر کس به پیامبر اهل پیامبر ظلم کرده شما دعاش کنید؟ یا نه همه قبول دارن این حرفو، همه قبول دارن که هر کس نسبت به پیامبر و اهل بیتش ظلم کرده باشه باید لعنش کرد. ما که حالا مصداقش کیه؟ ما که مصداق تعیین نکردیم، مصداقی هم تعیین کردیم همه قبول دارن. اگر ما ابو سفیان رو لعن میکنیم، تو منابع خودتون هست که 7 جا پیامبر لعنش کرده، منابع موجود رو برای خودتون نگاه کنید. به هر حال این که ما بخوایم صحابه رو همه رو با هم مساوی بدونیم، نه مساوی نمیدونیم. برخی از صحابه رو ما مقامشون بالاتر میدونیم، صحابه رو چشم ما هستن. اگر ما دینی داریم از اهل بیت پیامبر گرفتیم، از صحابه پیامبر، صحابه هم محترم بشه ما. اون تا بعضی از صحابه با هم جنگیدن، بعضی از صحابه منافق شدن. تو نقل های خود شما هست که روز قیامت وقتی اینها وارد میشن که بعد پیامبر میخوان وارد بشن کنار حوض کوثر، میرانن اینها رو از حوض کوثر. پیامبر میگه صحابه من بودن، بهش میگن که شما نمیدونید بعد از شما چیکار کردن اینها. خود شما نقل کردین اینها رو. به هر حال اینم یک نکته هست. نکته بعدی که عرض میکنم اینه که بحث های تاریخی که حالا الان یه وقتش گذشته، اگه بخواد این بحث های تاریخی الان در بین ما زنده باد مرده بار راه بندازه، این در واقع همون چیزیست که دشمن میخواد و تکفیری ها رو خلق کردن. فکر میکنید شما که مطالعه کنید ببینید داعش رو کی به وجود آورد؟ چرا آمریکایی‌ها اومدن یه عده رو بهشون پول دادن، سلاح دادن، تجهیزات دادن، تبلیغات دادن که تو کشورهای اسلامی این بلاها رو سر شیعه و سنی بیارن؟ برای همین که ماها رو بنوزن به جون هم، اونها سیاست، اونها حکومت کنن. خصوصا وزیر انگلیس میگفت که از خودم تفرقه ایجاد کن و حکومت کن، فرق تصد، تفرقه ایجاد کن تا آقای کنی. اونا میخوان بین ما تفرقه ایجاد کنن، ما رو به جون هم بندازن تا بتونن بر ما حکومت کنن، بر ما سلطه پیدا بکنن و ما باید عاقل باشیم و زیر بار این حرفا نریم. و من میدونم که عده زیادی از دوستان و برادران اهل سنت ما برنامه ما رو میبینن، گاهی هم تلفن کردن، ما هم تلفن تا بعضیشون اساتیدن، از اساتیدی که من بعضیشون میشناسم چون که اینها استاد حوزه هستن، شما از اونها بپرسید، خیلی از حقایق رو به شما خواهند گفت.
بسیار متشکرم آقای محمدی. آقا داود از تهران، سال اولشون بود که کسی نماز نمیخونه ولی کارهای دیگه‌اش درسته.
کاراش که درسته، کیفر اون کارا هم بیه نداره. نماز روزه خون گرفته، خب روزش قبوله. قبولی یعنی که کیفر دیگه نداره که چرا روزه نگرفتی. صدقه داده، کارهای خوب داده، اونا جای خودش، ولی قبولی همه کارها به قبولی نماز. اگر نماز قبول شد، بقیه اعمال قبول میکنن. اگه قبول نشه که نماز نداشت، بقیه مورد قبول واقع نمیشه.
ولی بی تاثیر صحتشو بهش دیگه نمیزن که چرا انجام نداده، ولی قبول دیگه قبول نمیشه. بسیار عادی. پدر و مادر جلوی یک فرزند حرف از فرزند دیگه میزنن، غیبت هست نیست؟
اگه خوبیشو بگن عیب نداره، اگه بدیشو بگن بله غیبته. اگر دنبالش عیبشو بگن که اگر جلوش بگن ناراحت میشه، غیبته. در غیبت استثنا نداریم که پدر و مادر حق دارن از فرزندشون غیبت کنه یا فرزند حق داره از پدر و مادر غیبت کنه، نه. غیبت غیبته. معنی غیبت همینه که ذکر که اخوک به ما تکره. پیامبر فرمودن تعریف غیبت اینه که دنبال برادرت چیزی بگی که اگر بشنوه ناراحت میشه، این میشه غیبت. حالا چه پدر مادر باشن چه دیگران باشن.
بسیار عالی. خب من خیلی دوست دارم که استراحتی بکنید، منطقه خیلی شلوغه تلفنمون، اگه ایزو بفرمایید.
خوشمونم نداره.
بله، یه پیامک که خیلی اصرار شده به جواب شما مامون، این که با فرض اینکه حجاب یک فرضیه دینی است، چرا کسی که خارج از دین اسلام است یا اصلا دین ندارد زمانی که وارد کشوری مثل ایران می شود باید اجباراً حجاب اسلامی رعایت کند؟ آیا حجاب یک ابزار برای کنترل مردم و قدرت نمایی حکومت نیست؟
نه خیر، حجاب یک قانونه. هر کشور برای خودش قوانینی داره. یه وقت خانم میخواد تو خونه خودش حجاب نداشته باشه، نداشته باشه، کسی باش کار نداره. وقت میخواد بیاد تو خیابون، این داره قانون اسلام زیر پا میذاره. چنانکه اگر توی کشوری کسی دلش بخواد مثلا فرض کنید سیاست کشور دیگه، غالبا اینجوریه، مردایی بخواد مثلا با لباس نامناسب بیان پلیس دستگیرشون میکنه. حالا نسبت به خانم های مقدار کم توجه تر هستن. اگه قانون این باشه که تو این کشور هر کس میخواد از خونه بیاد بیرون باید با این لباس بیاد، کسی نیاد دستگیرش میکنن، میگن تو یا تو این کشور نباش یا قانون ما رو
رعایت.
ربطی به این که میخواد قدرت نمایی بکنه نه. آیا حجاب از قوانین مسلم اسلام هست یا خیر؟ هست. آیا اگر کسی این قانون رو مراعات نکرد نهی از منکرش واجب است یا خیر؟ بله واجب است. در درجه اول بر عهده کی هست؟ بر عهده کسی که حکومت دستشه، قدرت داره، میتونه نهی از منکر بکنه. پس اجرای قانون دیگه این حرفا رو نداره. چنانکه حالا من یه مثال خدمتتون عرض بکنم ابن نداره. زمانی که امام رحمت الله علیه مدتی که چند ماهی که در پاریس تشریف داشتن، خب تو فرانسه مثلا پیدا کردن گوشت حلال شاید کار سختی بود، هم به لحاظ اینکه ذبح شهری شده باشن یا نشده باشن، هم به لحاظ اینکه حالا این جنسش چیه، مثلا یا خرگوش نکشته باشن یا خوک نکشته باشن که این گوشت مثلا گوشت گوسفند باشه مثلا. خب اطرافیان امام برای اینکه از این دغدغه‌ها نجات پیدا کنن رفته بودن یه گوسفند خودشون خریده بودن و به دستور ذبح به دست شهری ذبح کرده بودن. امام پرسید ازشون که شما این گوسفند که ذبح کردید قوانین بهداشتی قوانین فرانسه رو مراعات کردید یا مراعات نکردید؟ گفتن نه آقا، ما خودمون رفتیم گوسفند خریدیم اومدیم تو همین محل خودمون هستیم ذبح کردیم. امام رحمت الله علیه از گوشتون گوسفند نخورد. فرمود ما تو این کشور داریم زندگی میکنیم، بعد قوانین کشور برای ما محترم باشه. شما هم قانون زیر پا بذاریم دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه. کسی میخواد تو کشور اسلامی زندگی بکنه قوانین مسلم اسلامی زیر پا بذاره، سنگ رو سنگ بند نمیشه. ما مثلا فرض کن ایرانی ها تو ایران از سمت راست رانندگی میکنیم، گواهینامه هم گرفتیم با این وضع گرفتیم دیگه، حالا میخواییم تو انگلستان مثلا رانندگی بکنیم، بگیم ما چون تو کشور خودمون عادت کردیم از سمت راست رانندگی میکنیم، اینجا میخواییم از سمت راست رانندگی کنیم، نمیذارن که، دستگیرت میکنن، جریمت میکنن، میگن اینجا باید از سمت چپ رانندگی بکنی، مجبوری تابع قوانین اونها باشی. این اجرای قانون یک امر مربوط به تمدنه. هر کی از تمدن بیشتری داشته باشه قانون بیشتر محترم میشموره. اگر تو این کشور حجاب قانونه که قانون 100% همه مسلمان ها شیعه و سنی، اگر قانونه که 100% قانونه، مراعات قانون هم میشه تمدن. کسی هم که قانون مراعات نمی کنه بی تمدنه، کسی هم قانون مراعات نکرد بله کیفر به دنبالش هست. کار به این هم نیست، یه مسیحی مثلا فرض کن مسلمان هم نیست، یا حتی مسلمانه مثلا فرض فرمایید که مسافرم هست یا مریضه، میتونه بیاد تو خیابون روزه خاره در روزه ماه مبارک رمضان روزه بخوره؟ نخیر، حکم شرعی اینه که باید دستگیر بشه، بار اول دوم سوم 25 در روش الله بخوره، بعدم اعدام میشه به خاطر اینکه چرا قانون زیر پا گذاشتی، با اینکه این عذرش هم موجهه. میگم بله شما عذر موجهه، برو تو خونه روزه تو بخور، اما تجاهر به روزه خاری جرمه و جرم هم کفر داره. یه مسیحی میگه که ما حالا اینو ما قبول نداریم، ولی اونا اینجوری میگن، در آیین اونها شرب خمر اشکال نداره، حرام نیست. حالا این فرد مسیحی توی کشور مسلمان اومد هم این کارو کرد، میگن نه تو این کشور شرب خمر حرامه، تو خونه خود هر کاری میخوای بکنی آزادی. حجاب همینطوره، تو خونه خودش نمیخواد لباسش بشه نداشته باشه، کسی حق تجسس نداره، اما وقتی میاد بیرون جامعه رو داره آلوده میکنه، قانون زیر پا میذاره، بله باش برخورد میکنه، نه به قدرت نمایی مربوطه نه به زورگویی مربوطه، نه قانون، قانون نمیده زور، قانون نمیده اجبار، هر جا قانون هست اکراه و اجباره. نه اون چی که شما فرمودید اون درست نیست. اون که
بسیار عالی. 933-52-23 سوال کردن که چه کنیم که نماز صبحمون قضا نشود. یه سوال دیگه هم دارن.
اولا که از سر شب شما برنامه ریزی بکنید، طوری برنامه ریزی بکنید که هم زودتر بخوابید، هم ساعت تنظیم بکنید، موبایل تنظیم بکنید، هم دیگران رو سفارش کنید حتما بیدارتون بکنن، غذا سبکتر بخورید و زودتر هم بیدار بشید. نه اینکه حالا موقعی که نزدیک طلوع خورشیده یک ساعت نیم فرصته، زودتر بیدار بشید. مطلب دوم این که علت این که نماز شما قضا میشه اینه که شما اهمیت، عظمت و آثار و برکات نماز براتون روشن نشده. من از این برادر یا خواهر محترم سوال میکنم، اگر به شما بگن که اگر صبح اول وقت بیای تو مسجد نماز صبح تو با جماعت بخونی 100 تا سکه به شما میدن، خواب میمونی یا نمیمونی؟ نظر شما چیه؟
همه در مسجد هستن اون موقع قطعا و همه میان،
ممکن اصلا نخوابه که
اولین نفر اونجا باشه
که نماز حتما بخونه. چرا؟ چون صد تا سکه روش مبارش ارزش قائلید. حالا نماز صبح اول وقت خوندن تو مسجد با جماعت خوندن ارزشش چقدره؟ بگم 100 تا سکه، 1000 تا سکه، همه ثروت‌های دنیا زب در 1000 نخر بازم نمیشه، بازم اون نماز ارزشش از همه اینها منتها این ارزش رو ما میفهمیم، این سکه برای ما محسوس و ملموسه، براش ارزش قائلیم، اما برای اون نماز چون نمیبینیم حقیقت نماز رو. کی انسان متوجه میشه؟ وقتی از دنیا رفت. پیامبر داشت از جای عبور میکرد، یک مرده رو دفن کرده بودن، اطرافیانش اونجا به سر و سینه میزدند و زجه و ناله و این حرفا. پیامبر فرمودن رکعتان خفیفتان التي تحتقرونها احب الى صاحب هذا القبر من دنياكم و ما فيها. دو رکعت نماز سبک که شما کوچک میشمرید برای این صاحب قبر از همه دنیای شما و آنچه در دنیای شماست محبوب تر. چرا؟ چون صاحب اون قبر از عالم برزخ این دو رکعت نماز رو میبینه، دنیا و همون چه در دنیا هست و چیه میبینه، اونها با هم مقایسه میکنه، اون دو رکعت نماز خفیف و سبک و کوچک رو بارها عظمتش رو بیشتر میبینه از کل دنیا. پس چرا نماز شما صبح قضا میشه؟ برای اینکه عظمت نماز برای ما حل نشده، اگر حل بشه مسئله حل
میشه. بسیار عالی. 10 دقیقه وقت داریم و کلی سوال جای محمدی تلفن هم داریم. برای در امان ماندن از وسوسه های شیطان چه کنیم؟
چند کار بکنیم. اول اینکه اون راه های نفوذ شیطان رو ببندید. شیطان از راه گناه وارد میشه، از راه ضعف اعتقادی وارد میشه، از راه رذایل اخلاقی وارد میشه، از راه علقه ها دلبستگی های شدید انسان به دنیا وارد میشه، از راه خرافات و خرافه گرایی. اینا رو ببندیم، راه های نفوذ شیطان رو ببندیم. و دو، یاد خدا، ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا. انسان تقوا داشته باشه، شیاطین که من دورش طواف میکنن متذکر میشه، با یاد خدا اینا دفع میکنه. یاد خدا، ذکر خدا، بسم الله، و بهترین ذکر برای دفع شیاطین ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اینم یک مطلب. مطلب بعد این که پناه بردن به خدا، استعاذه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اگر ما در پناه خدا بودیم دیگه شیطان قدرت وسوسه نداره. من توصیه میکنم معوذتین رو زیاد بخونید، قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق رو زیاد بخونید.
بسیار خیلی ممنونم. از تهران تلفن داریم. آقای چی فرمودید اسم شریفشون رو؟ آقای دانیال. آقا دانیال عزیز سلام علیکم.
سلام، از چه وقتتون بخیر.
متشکرم آقا دانیال، فقط سریع سوالتون رو مطرح بفرمایید.
رو چشم حتما. عرضم حضورتون که خواستم بدونم برای چی قرآنی که قرار کاملترین کتاب باشه و تمام انسان‌ها ازش به یک اندازه‌ای که خودشون لیاقتشو دارن تلاش می‌کنن استفاده بکنن ازش، محدوده‌ای بیان شده، یعنی صحبتی از برق توش نشده، این همه میوه هست، فقط چند مدل میوه، من خرما و انگور و این چیزا که بیشتر تو ناحیه عربستان کشت و پرورش داده میشه استفاده میشه، ازش اومده و کلا اینکه اون احساس جامعیتی که باید و شاید و در خورش هست رو نداره. ممنون میشم به این سوال من جواب بدیم.
خیلی ممنونم از تماستون. چشم، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون. سرکار خانم امینی از تهران، سلام علیکم. خانم امینی بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید خانم امینی، ما صدای شما رو داریم، بفرمایید. خانم امینی سوال دومتون رو مطرح کنید. خانم امینی صدای بنده رو دارید؟
بله.
سوال دومتون رو مطرح کنید، یکی هم سریعتر مطرح بفرمایید. سوال دومتون چی بود؟
سوال دوم اینه که با اینکه پیامبر همسر می‌داشتن و ازشون بچه‌های زیادی باقی مونده بود، چرا حضرت فاطمه تنها موندن و به اون روز شهید شدن؟ و سوال سوم هم اینه که برای اینکه نماز ما هیچ وقت قضا نره، چه سوره و دعایی هست که ما بتونیم بخونیم؟
بسیار خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر. خب چرا قرآن نعمات رو محدود بیان میکنه و اون جامعیتی که ما میخوایم نمیبینیم در قرآن؟
این که درست نیست. قرآن جامعه هست، من تا اول باید ببینیم هدف از قرآن چیه. قرآن میخواسته که همه میوه ها و همه چیزها رو بیان بکنیم، میخواسته تربیت کنه انسان ها رو. اگر اسمی از میوه برده، برای باز در راستای تربیت خود، در راستای هدف خودش بوده. قرآن که کتاب جانورشناسی یا میوه شناسی یا نمیدونم زیست شناسی این چیزها که نیست. قرآن کتاب تربیته، کتاب هدایته. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. کارش اینه، نه درس دادن زیست شناسی و فیزیک و شیمی و چیز از این قبیل. که اونجوری میشد، اگر 10,000 جلد میشد بازم نمیتونست همه اینها رو بگه. مگه میشه که همه میوه ها رو ما اسم ببریم و تو یک کتاب همه رو جمع کنیم؟ مطلب دارم کی گفتی این میوه همشون توی عربستان هستن؟ تو عربستان انگور کجا کاشته میشه؟ نه، اینها همه جای دنیا هست. انار تو عربستانه، تو عربستان برخی از جاهای عربستان خرما هست، اما انار که تو قرآن اومده، موز که مال آفریقاست که تو قرآن اومده، خدمت شما عرض کنم که انجیر که تو قرآن اومده، زیتون که اصلا تو عربستان نیست، کل عربستان شما زیتون پیدا نمی‌کنید. زیتون تو سوریه اونجا هست، ولی تو عربستان نه. این که شما فرمودید اینم درست نیست. بعدم اینا مثال بوده، قرآن نمی‌خواسته که میوه شناسی درس بده، که مثال زده. برای مثال هم فرق نمی‌کنه. مطلب بعد این که قرآن برای همه هست، اما که بتونن بفهمن، که بتونن از قرآن استفاده بکنن. و مطلب بعد این که قرآن ظاهری داره، باطنی داره. قرآن محکم داره، متشابه داره، ناسخ و منسوخ داره. اگه کسی اهلش باشه، قرآن رو بلد باشه، مخاطب قرآن باشه، مطهر باشه، از همین قرآن شما هر سوالی بپرسی جواب میده. آقا امیرالمومنین سلام یک شب تا صبح سوره فاتحه تل کتاب هم رو برای ابن عباس تفسیر میکرد. شب صبح شد، تفسیر بسم الله تموم نشد. فرمود اگر بخواهم میتوانم از تفسیر سوره هم 70 شطور رو کتاب بار کنم. اگر این کتاب مبین که قرآن باشه، دست امام مبین باشه، هر سوالی ازش بپرسید جواب میده. فیه تبیان و کل شی، ما فرطنا فی الکتاب من شی، منتها کی میفهم از کجای قرآن فهمیده میشه. امام باقر فرمودن اگر اهلش رو پیدا بکنم از کلمه الصمد، الله الصمد، همه معارف الهی رو استخراج میکنم. یعنی هزاران جلد کتاب تو همین کلمه الصمد هست. بله اگر خود اهلش باشه و کسی باشه که با قرآن تماس داره، لا یمسو الا المطهرون، که اهل بیت علیهم السلام باشن. هر سوال من باقر فرمودم، باز هر حرفی که من زدم شما بگید مستند قرآنی حرف شما چیه. صبح تا شب همیشه اگر امام باقر باشه شما هر سوال کنید از قرآن جواب میده، اگه بنده باشم بله ممکنه که خیلی از سوالها رو نتونم جواب بدم.
بسیار، دو دقیقه وقت داریم و سه تا سوال. چه اهل سنت از زهرا جزو شهدا حساب نمیکنن؟
برای اینکه اونا قبول ندارن نقل هایی که از زهرا سلام الله علیها به خاطر جسارت ها و به خاطر اون ضربات و اینها به شهادت رسیدند، اونا قبول ندارن.
و چرا از زهرا تنها موندن؟ بقیه فرزندان پیامبر کجا بودن؟
چون بودن زنهای متعدد داشته، از همشون هم فرزند داشتن، اینجوری نبود. از زهرا از پیامبر فقط از خدیجه فرزند داشت و از ماریه قبطیه. فرزند ماریه قبطیه اسمش ابراهیم بود، در زمان حیات خود پیامبر از دنیا رفت، یک سال و نیم هم بیشتر سنش نبود. فرزندان حضرت خدیجه هم پسراش در خود مکه فوت کردن قبل از بعثت، همون مکه دفنن. دختره پیامبرم که حالا اگه دختر پیامبر باشن، زینب و رقیه ام کلثوم، این هم در زمان حیات پیامبر از دنیا رفته بودن. فقط منتظر زهرا سلام الله علیها که همه اینها هم دو فرزندان حضرت خدیجه بودن. پیغمبر از بقیه همسرانش فرزند دیگه نداره، که فرمودنشون که این همه همسر داشته از همشون هم فرزند داشته، نه تعداد زیاد فرزند داشته نه غیر، فرزندانش 6 تا از حضرت خدیجه بودن، یکی هم از ماریه قبطیه که این 70 در واقع 6 تاشون در زمان حیات پیامبر از دنیا رفتن، فقط حضرت زهرا سلام الله علیها باقی موند.
بسیار.
اونم البته 75 تا 95 بعد از حیات پیامبر از دنیا رفت.
بسیار. سوره و دعایی که بخونیم و نمازمون قضا نشه؟
البته من راجب این صحبت کردم تو همین برنامه، ولی توصیه میکنم که اون آیه آخر سوره کهف رو بخونن، قل انما انا بشر و مثلکم، آیه آخر سوره کهف رو بخونید قبل از اینکه بخوابید. هر موقعی بخواید بیدار بشید انشاءالله بیدار میشید.
بسیار، خیلی ممنونم، تشکر میکنم، تشریف استفاده کردیم، انشاءالله همیشه سلامت باشید. خیلی متشکرم آقای محمدی. شما بینندگان عزیزم سپاسگزارم، وقت زیادی نداریم. 6:35 صبح و 14 بعد از ظهر فردا زمان بازپخش این برنامه هست که اگر مایل بودید میتونید استفاده بکنید. هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. التماس دعا و خدا نگهدار همه شما.
صلی علی محمد و آل